بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 مهر 1400 هست. درس خصال 63 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در خصال راجع به صفات پنجگانه صحبت میکردیم. در صفحه جلد 1 صفحه 285 آمده است که من تجرع فلیستن خمس خصال، یعنی عنوان باب بسیل عنوان روایت اینه. روایتش اینه: امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من باع و اشترا فلیستن خمس خصال و الا فلا یبیعن ولا یشترین. الربا و الحلف و کتمان العیب و المات اذا باع و الذم اذا اشترا. پیغمبر خدا فرمود که هر کسی که میخواد خرید فروش بکند، کالایی را بفروشد، کالایی را بخرد، خلاصه تجارت کند، کاسبی کند، باید پنج خصلت را دوری کند، یعنی پنج صفت را ملاحظه کند. و الا اگر این پنج صفت را مراعات نمی کند، دست از خرید فروش بردارد و کار کاسبی نکند. یکی از اون پنج صفت الربا، از ربا پرهیز بکند. البته توجه دارید ربا دو قسم داریم: ربا قرضی و ربا معاملی. در اینجا ظاهرا مراد ربا قرضی. ربا قرضی این است که اگر دو جنس با هم یه جور بودن، نباید در خرید فروش به اضافه و کم فروخته شه. مثلا یه گندمی را، گندم خوب را به گندم بد می فروشد، نباید بگه که من 10 من گندم میدم در برابر 15 من گندم. نه، باید وزنش یه اندازه باشه. مکیل و موزون اونجا که وزنیه یا کیلی هست و کالا سمن مسمنم جنسشان یه جور هست، نباید به اضافه و کم فروخته بشود. حالا بحث مفصلش در فقه. لذا از ربا پرهیز بکنن. ربای قرضی اون است که نه، شما یه چیزی را به دیگری میدی، بعد از مدتی میخوای اضافه بگیری، حالا معدود باشه، مکیل باشه، موزون باشه، اوناش فرقی نمیکنه. پس بنابراین از ربا دوری کند. این نکته قابل دقت که این دستورات پیامبر اگر رعایت بشود، بخشی از اختلافات جامعه از باب همین ربا به وجود آمده حل میشه. این شکایت هایی که در دادگستری و غیره هست، یه بخشش مربوط به همین اختلافات در همین مباحث ربوی هست. دومین صفتی که باید اجتناب کند حلف. قسم نخورد کالایی رو میخواد بفروشد، 100 تا قسم میخورد که این کالا به خدا اینجوریه، خاصیتش اینجوریه. انسان تاجر و کاسب در کسب باید قسم را کنار بگذارد. با قسم که نمیخواد نون در بیاره. خداوند فرموده است برو مغازه باز کن، آب جاروب کن، روزی هم خداوند میرسونه. اون فکر میکنه که هرچه قسم بیشتر بخورد جنس را غالب بکند، مثلا روزش بیشتر در میاد. شما اگر یه گشتی به بازار بدنید ببینید که بعضی از کاسب ها اصلا وجودشان انگار با قسم درست شده، از بس قسم خورده در موقع فروش. سومین صفتی که اجتناب بکند از این که مبادا عیب کالا را کتمان بکند. اگر کالای تو عیبی داره به مشتری بگو، بیچاره نکن، خانه ای را فروخته عیب داره، خودش میخواد از این خانه فرار کنه، یه چوری غالب میکند به مشتری، عیبش هم نمیگد و بیچاره میکنه طرف را. و چه زیانهایی به شخص خریدار متوجه میکند با پنهانکاری در کالای خودش. اینم دوری کنه. چهارمین مطلبی که باید دوری کند، اگر فروشنده است تعریف نکند از کالای خودش، اینقدر این کالا این خاصیت داره، اونه داره، اونه، چنان تبلیغات میکند. متاسفانه الان که این تبلیغات های تلویزیون و غیره چنان از این کالا تبلیغ میکند که طرف وقتی که میشنود بیچاره سر زده میشه انگار و ناخود آگاه اراده را از دست میده و میره به طرف کالا، به اصطلاح مسموم میکنه ذهن خریدار را، به این معنا که تبلیغات سو میکنه بیش از اندازه و اونم میخره. شاید نخواسته باشه بخره. مدها تعریف های کذایی از کالا نکنه. و اگر مشتری هست، خریدار هست، کالا را مذمت نکند. چون قاعدتا اینه، وقتی که طرف فروشنده تعریف میکنه از کالا، وقتی که میخواد کالا را بخرد تو سرش میدند، ماشینه خواهد بفروشد چنان تعریف میکنه که نا مدل کذایی معرفی میکنه، وقتی که میخواد بخرد تو سرش میدنه فرمانش کجه، ترمزش اینه، میفرماید شما مذمت نکن وقتی که میخوای بخری. توجه به این نکاتی که پنجگانه ای که پیغمبر فرمود اگر ما داشته باشیم، چقدر این بازار ما بازار مدینه فاضله ای میشه، چقدر جنس ها بی خودی غالب نمیشه به دیگران، چقدر دروغ ها جمع میشه در این بازار و مردم الهی میشن، خدایی میشن، برای یک فروش ماشین دینش رو از دست نمیده، برای فروش یک خانه دینش رو از دست نمیده. اینقدر قسم های ناصحیح انجام نمیدهد. شما ملاحظه کنید بازاری که با این خصوصیات به چرخد چقدر مشکلاتش کمه، چقدر دادگستری راحت است از دست این مردم وقتی که با این بازار با این شرایط روبرو بشه، چقدر شکایت ها کم میشه، چقدر دعواها کاهش پیدا میکنن. شما ببینید چقدر بخش پرونده های زیادی به همین بازاریست که این صفات را درش مراعات نمی کنن. اون ماشین فروخته غالب کرده، عیبش نگفته، اون رفته ازش شکایت کرده، اون خانه فروخته، سرش کلا گذاشته، اون رفته شکایت کرده و همینجور بگیرید برید. یا در بحث ربا و غیره، در روایت بعدی که در صفحه 286 هست می‌فرماید که علی ابن ابی طالب فرمود خصصنا به خمست به فصاحت و سباحت و سماحت و نجدت و حضبت عند النساء. حالا در ترجمه آقای فهری جلد 1 صفحه 317 اینجوری ترجمه کرده این روایت را که علی علیه السلام فرمود 5 چیز ویژه ماست: گفتار شیبا، صورت زیبا، جوانمردی و دلیری و بهره‌مندی از زنان. اینجوریشون ترجمه کردین روایت را که حضرت فرمود این 5 خصلت ما هست. در روایت دیگری که شماره روایت را 42 قرار داده، باز از پیغمبر خدا نقل شده است که خمسه یجتنب علی کل حال، 5 گروه هستند که آدم باید از اونها دوری کنه. حالا این دوری کردن گاهی وقتا به خاطر مسائل بهداشتی و سلامتی و رعایت بهداشتیه، گاهی وقتا هم به خاطر مسائل معنویه، چون از مثالهایی که میزند اینجوری معلوم میشه. 1 المجزوم. خب طبعا فردی که دچار بیماری جزام هست باید ازش دوری بشه، چون جزام گویا مصری باشه. ولی ابرس، ابرسیت که پیسی داره، فردی که دچار پیسی شده، این فرد ازش دوری میشه. ولی مجنون، مجنون هم که روشنه که انسان نمیتواند با او هم نشین بشود، دیوانه است دیگه، و یه وقتی زد داغون کرد شما را، ناقص کرد. و ولد و زنا، از ولد و زنا هم باید انسان مطلوب سفارش شده دوری کنه. ولی اعرابی، اعرابی کسی که مسئله نمیدوند، عرب های بادیه نشین اینا معمولا از فرهنگ عقبن، از اطلاعات اسلامی عقبن، از اطلاعات دینی عقبن، بالاخره یه سری اموراتی را اینها مراعات نمی کنن. از اینها هم دوری می شود. حالا اینکه دوری می شود یا دستور، یعنی دوری بکنید، یا طبعا دوری می شه، شاید مراد این باشه که بهتر شما دوری بکنید. مجزوم و پیسی و مجنون و ولد و زنا و اعرابی، اشخاصی که از نظر فرهنگی عقبن، شاید این اعرابی را بتونیم توسعه بدیم. بگیم کلن قشری که مقدار از نظر فرهنگ دینی عقبن، انسان با اونها همنشین نشه، چون معلوماتی از اونها شکست نمی کند، بدتر رنگ اونها را به خودش می گیرد. در روایت دیگری که شماره 43 زده، میگه امام صادق علیه السلام از پدرش نقل میکند، میفرماید که فردی جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله ما العلم. میگه یه مردی آمد خدمت پیغمبر، از پیغمبر پرسید که یا رسول الله دانش چیست؟ شاید مراد نت یعنی دانش را چطور میشه به دست آورد، پیغمبر مراحلی را بیان کرد برای علم. فرمود الانصات، اولین است که شما سکوت بکنی، حرف نزنی، چون وقتی که آدم جاهل است بخواد حرف بزند معلومه پرت و پلا میگه دیگه. شما عالم هستی، وقتی که جاهل پیش شما میاد اینقدر حرف میزنه که نوبت به شما نمیده، خب دیگه اصلا وقت را تلف میکنه. درجه اول این است که انسان جاهل است پیش عالم میره سکوت را انتخاب بکند، شاگرد پیش استاد میشیند، درجه اول این است که سکوت کند، نه اینکه وقت را تلف بکند، نه حرفای ناصحیح، چون انسان جاهل در اون موضوع معلومه که میخواد حرف بزند خارج از حدود حرف میزند، بلد نیست. خب منبرم که میخواد برید وقتی که مطالعه ندارید، اطلاعات ندارید، معلوم اون منبر چی در میاد، همه چی توش هست غیر از هدایت. پیغمبر فرمود سکوت، اول سکوت کنه. بعد اون مرد پرسید ثم مه، بعد از سکوت چه کار کند؟ قال الاستماع له، گوشش را بسپارد به عالم، گوش کند ببیند عالم چی میگد، استماع کنه. استماع غیر از سماعه، سماع به گوش خوردن، استماع به دنبال شنیدنه، یعنی طالب شنیدن باشه، عاشق شنیدن باشه، عشق ولع داشته باشد، نشان بدهد مشتری هست، میخواهد این مطالب را. و که گرفتاری هایی که ما الان در حوزمون هست شاید این باشه که اصلا نوع ماها با احادیث که غریبه هستیم، نمیشنویم فرمایشات پیامبران را، ائمه را، که دردمان علاج بشه، گرفتاریمان برطرف بشه، مریضهای بیماریهای روحی ما حل بشه. بعضی از ماها هم که در درسای حدیث شرکت میکنیم متاسفانه کاسبکاری دنیایی میخوایم بکنیم، نمره هم گذاشتن به عشق نمره حضور پیدا میکنیم، اینو عشق نمیگن، یعنی استماع نمیگن. طلبه موفق میشود در جایی که احساس کرد در اونجا با حدیث، با تفسیر، با قرآن دردش برطرف میشه، عالم میشه، وارد اونجا بشود، نه برای به دست آوردن نمره، نه برای به دست آوردن امتیاز دنیایی، نه واقعا علم را برای علم بخواد، نه علم را برای مسائل دیگر. الاستماع له، یعنی عاشق شنیدن علم باشه. اون مرد پرسید ثم مه، از پیغمبر پرسید مرحله بعدی چیه بعد از شنیدن. پیامبر فرمود الحفظ له، محافظت کند از این علمش، حالا یا بنویسد یا مباحثه کند، از یادش نره، در ذکرش باشه، از راه‌های مختلفی که میتواند مراقبت از این بکند، از دست ندهد. ثم قال ثم مه، بعد پرسید مرحله بعدی کدام است، یعنی مرحله چهارم. قال العمل به، پیامبر فرمود عمل بکند به این چیزایی که میدوند. ما متاسفانه شاید درصد زیادی از ما حوزویان این مشکل را داریم. خیلی چیزها گاهی میریم یاد میگیریم، اما برای آخرتمان دردی دوا نمی کند. الفاظ بازی میکنیم. عمر من به قال صادق میگذرد، قال الباقر میگذرد، ولی عمل پشتوانش نیست. یعنی کمتر توجه میکنیم که بابا با ما داره سخن میگد، امام با ما داره حرف میدنه، از ما میخواد این را. بعضی وقتا یا بیشتر وقتا بعضی ها هستن که اول حدیثی که یاد میگیرن یا مطلب میخوان بگن که اونو چطوری بگیم، اونو برای مردم چطور بگیم. یعنی اول درجه اول مخاطبش را مردم میدونه، در حالی که درجه اول باید مخاطبش را خودش بدونن. بگید اول من، منبر اگر میخواد برد شرط داره. منبر شرطش اینه که دنبال این نباشی در منبر مطلبی بگی که مردم تعریفت کنن، مردم خوششون بیاد. این نوع منبر از اول مردوده، این نوع درس از اول مردوده، چون خود گوینده مردوده، خود گوینده مردوده. اول باید خودش را مخاطب قرار بدهد. من این سخن را باید چگونه عمل کنم خودم، نه اینکه برای مردم بگم. بله، اون حالا مرتبه بعدی که میخونیم، در درجه بعدی میاد. پس مرحله چهارم عمل بکند به این آموزش، به این علم. درجه بعد سوال کرد ثم ما، مرحله بعدی چیه؟ پیغمبر فرمود نشره. مرحله بعد نه که تبلیغ بکند این علمی که یاد گرفته، پخشش بکند. مردم نادان زیادن، برای نادانها پخش بکند. من یه نکته میخوام عرض بکنم که از این ثم نشره که برده به مرحله بعد از عمل، شاید بتونیم استفاده کنیم تا ما خودمان اهل عمل نباشیم، شاید نشرش درست نباشه. یعنی به این معنا نشر اثرگذار نباشه. به عبارتر عالمی میتواند منبر برود موعظه کند، از موضوعی سخن بگه که خودش عامل به او باشه، بعد از عمل به او پخشش کند. آیت الله مظاهری نقل میکرد حفظه الله، ایشون میفهمد وقتی که مرحوم شیخ طوسی مصباح المتحجد را نوشت، مصباح المتحجد کتاب دعا هست شبیه مفاتیح الجنان مرحوم شیخ نوشتد، ایشون اول یه دور خودش به این عمل کرد و بعدم داد زن بچهش عمل کردن، بعد در اختیار دیگران قرار داد. این برای ما چه پیامی داره؟ مرحوم شیخ طوسی اعجوبه روزگاره که لقب شیخ طائفه، یعنی استاد علمای شیعه گرفته، بی جهت نیست. شما تحذیبش را ببینید، استبصارش را ببینید، یک دوره فقه و روایات در رجال کتاب داره، در تفسیر کتاب داره، در فقه کتاب ها داره. یکی هم مصباح المتحجد نمیشته بود و یه مصباح المتحجد را عمل کرد و داد به دن و بچهش، هم عمل کردن، بعد در اختیار دیگران قرار داد. این پیام داره که اگر علمی را آموختی و هنوز عمل نکرده ای، خیلی در نشرش بخوای اقدام بکنی شاید موفق نباشی. اول عمل، پشتوانه نشر مؤثر عمل هست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما را توفیق عمل بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.